سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طالبان خبر احتمال مرگ ملا هبت الله رهبر این گروه را رد کردند. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اردوی آن کشور را برای توقف ناآرامی‌های بعد از مرگ یک سیاه‌پوست معذب می‌سازد. در این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام مربای مرچ هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. مسئولان صحی هرات تایید میکنند که بیش از 270 تن از کارمندان صحی در ولایت هرات به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. مقامات اروزگان میگویند یک پلیس نفوذی دو سرباز همصف خود را در اینجا به قتل رسانده است. تعداد تلفات ویروس کرونا در سرتاسر جهان از 375 هزار نفر گذشت. تفصیل خبرها. مسئولان صحی ولایت هرات تایید میکنند که بیش از 270 تن از کارمندان صحی در ولایت هرات به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. این مسئولان میافزایند که این افراد شامل دکتران، نرس ها و کارمندان خدمات صحی میباشند که در مراکز کووید 19 و یا خانه هایشان تحت مراقبت و درمان قرار دارند. بعضی از دکترانی که دوره مریضی را سپری کردند دوباره به کار برگشتند. سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات محمد عارف جلالی یک تن از این دکتران می باشد. او به رادیو آزادی گفت:
تستم حدود 26 روز قبل مثبت شد. خب رفتم به قرنطینه خانگی، اتمامات لازمه که باید در قرنطینه می گرفتم در خانه گرفتم. رژیم تداوی دوایی و رژیم غذایی عیار کردم برای خود.
در 24 ساعت گذشته 230 نفر در هرات تست کرونا دادند که 212 مورد آن مثبت می باشد و 5 تن از مریضان مصاب به این ویروس جان دادند. تعداد مجموعی افراد مصاب به کرونا در هرات تا روز سه‌شنبه به 2901 نفر رسید. 15 تن از دکتران شفاخانه ولایتی فرا هم به بیماری کووید 19 مصاب شدند. در این شفاخانه مجموعاً 22 دکتر مشغول کار می باشد. عبدالجبار شایق رئیس صحت عامه فرا به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه که دکتر فرقایی که مستاد شدن همه که احواز علامی بسیار جدی ندارن، بیبر هستن، صرف و مسئله قرانتین خانگی رو مرحب میکنن. این طلاب بعد از سپری کردن مرحله قرانتین خانگی تست دوم برزو داده میشه.
رئیس صحت عامه فرا از مردم خواست که قرانتین و رهنمودهای صحی دکتران را در نظر بگیرن. در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز 7 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی کندوز عصمت الله مرادی امروز شنبه به رادیو آزادی گفت این حادثه زمانی رخ داده است که یک موتر حامل کارگران در منطقه جنگل‌باشی با یک ماین جاسازی شده توسط طالبان برخورد نمود. این افراد مزدورکارانی بودند که به دهقانان محلی در جمع‌آوری حاصلات کمک می‌کردند. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. گروه طالبان اکثر اوقات مسئولیت انفجارهایی را که در آنها افراد ملکی کشته می شوند به عهده نمی گیرند. مقامات اروزگان می گویند یک پلیس نفوذی دو سرباز همصف خود را به قتل رسانده. سخنگوی والی اروزگان زرگه عبادی روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت شب گذشته در منطقه صوفیان شهر ترینکوت یک پلیسی که با طالبان ارتباط داشت بر همسرنگران خود فایر کرد. یک نفوذی طالبان مسلح که در صفوف پلیس ملی جابجا شده بود شب گذشته توانست بر همکاران خود در پوسته حمله کند. او دو نفر را کشته و دو تن دیگر را زخمی ساخت و اسلحه سربازان کشته شده را هم با خود برده است. از سوی دیگر در بازار ولسوالی علسای کاپیسا در نتیجه انفجار ماین جاگذاری شده یک سرباز پلیس زخمی شده است. به گفته ولسوالی علسای نقشبند ساپی این انفجار امروز قبل از ظهر رخ داده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. تعداد تلفات ویروس کرونا در سرتاسر جهان از 375 هزار نفر گذشته است، هرچند در بعضی مناطق سرعت گسترش آن کاهش یافته. با ظهور تأثیرات عمیق این بیماری، سیاستمداران در سرتاسر جهان با این معضل روبرواند که چگونه همزمان با محافظت مردم از این ویروس، دروازه‌های داد و ستد را هم تدریجی باز کنند. در یک نامه‌ای که روز اول ماه جون نشر شد، بیش از 225 شخص مهم و سرشناس سابق و فعلی از رهبران 20 قدرت بزرگ اقتصادی جهان خواستند که یک اجلاس اضطراری را برگزار کرده و 2.5 تریلیون دلار، یعنی 2500 میلیارد دلار را برای مبارزه با این وبا اختصاص بدهند و یک برنامه احیای اقتصادی را هم روی دست بگیرند. در بین امضا کنندگان این برنامه 75 رهبر سابق جهان، 3 برنده جایزه صلح نوبل، 4 برنده جایزه اقتصادی نوبل، سابق سرمنشی ملل متحد بانکیمون، فیلانتروپیست یا همنوپرست جورج سوروس، سابق رئیس بانک جهانی جیمز وفلسن، سابق سرمنشی ناتو خاویر سولانا و چندین مامور سابق ملل متحد و متخصصین اقتصادی و بشری و صحی شاملند. بسیار کشورهای جهان در اروپا، آسیا و همچنان استرالیا محدودیت‌هایی را که به خاطر ویروس کرونا جاری کرده بودند سهل‌تر ساختند که این عمل ترس ایجاد کرده است که مبادا این ویروس دوباره همگیر شود. و رئیس جمهور آمریکا در اشاره به تظاهرات و نارامی در کشورش گفته است برای متوقف ساختن آشوب و غارت از همه منابع ملکی و نظامی استفاده می‌کند. تظاهراتی که از چند روز به این سو برای اعتراض به واقعه جان باختن یک مرد سیاه‌پوست هنگام بازداشت پلیس در آمریکا ادامه دارد، با آشوب و خشونت گراییده است. دونالد ترامپ گفته اگر والیان رهنمود وی برای مستقر ساختن شمار کافی گارد ملی برای کنترل سرکها را عملی نکنند، او اردو را جابجا خواهد ساخت. ترامپ گفته که او رئیس جمهور نظم و قانون است و به ناآرامی‌ها در کشور پایان خواهد داد. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. طالبان خبر احتمال مرگ ملا هبت الله رهبری این گروه را رد کردند. گزارش مفصله را در این مورد خواهید شنید. مسئولان صحی هرات میگویند
از شروع شیوی ویروس کرونا تا به فعلا در حدود اضافه 270 تن تا به فعلا به بیماری مصاب شدند که خوشبختانه در حدود 60% شفایاب شدند و 40% فعلا در قرنطینه خانگی و 1% در مراکز کویت تحت درمان قرار دارند.
وضعیت خدمات اینترنتی در ولایت غور چگونه است؟
متاسفانه در ولایت غور همه شبکه‌های مخابراتی وجود داره که اینترنتشان در حد آخر ضعیف است. ما در حالی که پیسه زیاد را مصرف میکنیم باز هم ضروریات خود را از اینترنت گرفته نمیتونیم.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که از اردو برای توقف نارامی‌ها استفاده خواهد کرد. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
دیدهای افراطی و دیدهای تاریکی که حاکم بر خانواده‌های اکثریت از مناطق افغانستان است باعث شده تا ای که ما ازدواج‌های ناموفق را شاهد باشیم.
در پروگرام مربای مرچ هم میشنوید
شوله تا بخو پرده تا بکو، اینا کلشان زورمنده هستن، امی که تره ماندن که در پالوشان باشی و زندگی کنی و خانه تا غصب نکردن، امی هم کلان گپ از ورد برو، اگه جنجال کنی با سرت هم زیر بالت میکنن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طالبان خبر احتمال مرگ ملا هبت الله رهبری این گروه و ابتلای برخی اعضای رهبری این گروه را به ویروس کرونا رد کردند. این در حالی است که مجله فارن پالیسی به نقل از برخی رهبران طالبان نوشته که تعدادی از رهبران این گروه به شمول ملا هبت الله در اثر بیماری کووید 19 از بین رفتند. شماری از افراد نزدیک به طالبان نیز با رد این گزارش ها گفتند که این شایعات به هدف تصحیح این گروه نشر می شود. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم آرزو یاسی می شنوید.
ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان گزارشات تازه نشر شده در مجله فارن پالیسی درباره احتمال مرگ ملا هبت الله خانزاده رهبر گروه طالبان در نتیجه ابتلا به بیماری کووید 19 را رد کرده است. مجاهد امروز به رادیو زاده گفت که هیچ یکی از اعضای رهبری این گروه به ویروس کرونا مبتلا نشده اند. فارن پالیسی در گزارش روز دوشنبه خود به نقل از مولوی محمد علی جان احمد که یک مقام ارشد نظامی طالبان معرفی شده گفته که رهبر طالبان بیمار اما در حال بهبود است. نشریه به نقل از منبع طالبان در شهر کویته بدون ذکر نامشان گزارش کرده که احتمال می رود آخوندزاده بر اثر بیماری ویروسی جان داده باشد. اما در ادامه آمده که هنوز این خبر به صورت رسمی تایید نشده. تا اکنون منابع مستقل در این مورد گزارش ندادند. هر روز نهادهای امنیتی افغانستان هم به درخواست رادیو زودی در مورد تبصره در مورد این خبر پاسخ ندادند. به گزارش فارن پالیسی منابع طالبان گفتند که از سما به این سو هیچ پیام و تصویری از رهبر طالبان به نشر نرسیده است. حتی در پیام ایدی منصوب به او تنها به نوشته اکتفا شده است. در گزارش مجله فارن پالیسی همچنین آمده که مبتلا شدن رهبران طالبان به ویروس کرونا سبب شده که ملا محمد یعقوب فرزند ملا محمد عمر رهبر در گذشته و بنیانگذار گروه طالبان فرماندهی اداری عملیاتی و نظامی این گروه را بر عهده بگیرد. ذبیح الله مجاهد اما گفته است که همچو گزارش ها به هدف مخشوش ساختن از هانامه و تاثیر گذاشتن روی موافقتنامه صلح با آمریکا منتشر می شوند. سید اکبر و از اعضای پیشین طالبان نیز خبر ابتلای رهبران گروه طالبان به بیماری کووید 19 و احتمال مرگ ملا هبت الله را رد می کند. او در کابل به رادیو زاده گفت:
من فکر می کنم که این خبر واقعیت ندارد و تا جایی که من با توجه به روابط سابقه ما با طالبان تماس دارم و شورای راه نجات هم با حکومت و هم با طالبان روابط دارد، می گویم که این گزارش مبنی بر واقعیت نیست و هیچ حقیقت ندارد.
جاوید کوهستانی تحلیلگر امور نظامی در کابل است. او میگوید هرچند اختلاف های میان رهبری گروه طالبان وجود دارد، اما در کل طالبان در پیوند با گفتگوهای صلح دیدگاه واحد را در پیش خواهند گرفت. او بر رادیو زاده بیشتر گفت:
من که فکر میکنم گروهی که فعلا مدیریت طالبان را به دوش دارند، به شمول ملا برادر، ملا مولوی عبدالجلیل و ملا یعقوب و طرفدارای از اینا، نورالدین ترابی و یک تیمی که مربوط میشن به گروه قبلی ملا عمر و نزدیکانشان، اینا بیشتر طرفدار مذاکره، گفتگو و کنار آمدن با امریکا و دولت افغانستان هستند. چگونگی من فکر میکنم تأثیرات منفی ندارد.
گزارش فارن پالیسی در مورد احتمال مرگ رهبر گروه طالبان و بروز اختلافات میان رهبری این گروه در حال نشر می شود که پیش از این مرگ ملا محمد عمر بنیانگذار گروه طالبان کم از کم 2 سال پنهان نگه داشته شده بود. مرگ ملا محمد عمر حدود 5 سال پیش در حال رسانه‌ای شد که حکومت افغانستان در همکاری با پاکستان، امریکا و چین در حال شکل دادن گفتگوهای صلح با طالبان بودند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
مسئولان صحی هرات میگویند بیش از 270 تن از کارمندان صحی این ولایت به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. به گفته مسئولان این افراد شامل دکتران، نرس‌ها و کارمندان خدمات صحی هستند و آنها در مراکز تداوی بیماری کووید 19 یا خانه‌هایشان تحت مراقبت و درمان قرار دارند. جزئیات بیشتر را در این مورد از شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات میشنوید.
در این اواخر آمار کارمندان صحی مبتلا به کووید 19 در ولایت هرات افزایش چشمگیر یافته است. آمار مسئولان صحی هرات نشان می‌دهد که بیش از 270 تن به شمول متخصصان، دکتران، نرسان و کارمندان خدمات صحی به کووید 19 مبتلا شدند. این مسئولان می‌افزایند که بیش از 100 کارمند صحی در شفاخانه حوضوی هرات به کرونا مبتلا شدند. محمد رفیق شرزی سخنگوی سطامه هرات می‌گوید که احتمال افزایش آمار مبتلایان به کرونا در هرات بسیار بلند است.
از شروع شیوی ویروس کرونا تا به فعلا در حدود اضافه 270 تن تا به فعلا به بیماری مصاب شدن که خوشبختانه در حدود 60%شان شفایاب شدن و 40%شان فعلا در قرنطینه خانگی و 80%شان در مراکز کویت درمان قرار دارن و خوشبختانه وضعیت صحی همگی قناعت بخش است.
شماری از دکتران مبتلا به کرونا پس از صحت یاب شدن دوباره بعد درمان بیماران روی آوردند. محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات دوران بیماری کرونا را سپری کرده و حالا دوباره به سر کارش برگشته است. او به مردم توصیه می کند که کرونا را جدی بگیرند و از بی‌پروایی در قبال این ویروس جلوگیری کنند.
تست مورد 26 روز قبل مثبت شد. خب رفتم به قرنطینه خانگی. اتمامات لازمه که باید در قرنطینه می گرفتم در خانه گرفتم. رژیم تداوی دوایی و رژیم غذایی عیار کردم برای خود. خب شرایط موقعیت و تمام شرایط که از نظر قرنطینه در خانه باید باشه رعایت کردم.
همواره نگرانی های مبنی بر کمبود کارمندان سی در مراکز درمانی هرات وجود داشته است. با افزایش دکتران و متخصصان به ویروس کووید 19، جهانتاب طاهری عضو شورای ولایتی هرات از بروز فاجعه انسانی هشدار می‌دهد.
اگه دکترها به مریضی کرونا مصاب باشن و همه روزه اتفاق بفته، کاملا فاجعه انسانی در هرات قرار می‌گیره.
چندین مرتبه کارمندان صحی در هرات از کمبود دستکش و مواد ضد عفونی در شفاخانه‌ها و مراکز صحی شکایت کردند و هشدار داده بودند که آمار مبتلایان به کووید 19 در میان آنان افزایش پیدا خواهد کرد. در 24 ساعت گذشته 233 تن در هرات تست کرونا دادند که نتیجه تست 212 تن مثبت اعلام شده و 5 تن از مریضان مصاب به کرونا جان باختند. آمار مبتلایان به کرونا تا روز سه‌شنبه در هرات به 2901 تن رسیده است، اما با افزایش این آمار و تماس زیاد کارمندان سی با بیماران رقم دکتران مبتلا به کرونا افزایش خواهد یافت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شماری از باشندگان ولایت غور از کندی سرعت اینترنت در آن ولایت شکایت دارند و گفته آنها برای توسعه تکنولوژی و کیفیت بهتر اینترنت در غور هیچ توجه نشده و بسیاری از کاربران اینترنت با مشکل روبروند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم منصور خسرو از غور میشنوید.
کیفیت پایین خدمات اینترنتی در غور از مشکلاتی است که همواره باشندگان این ولایت به ویژه جوانان را با چالش روبرو کرده است. شماری از کاربران اینترنت میگویند با آنکه شبکه‌های مخابراتی پول زیادی را از آنان میگیرد، اما خدمات با کیفیت اینترنتی ارائه نمی کند. عبدالظاهر و گلاحمد دو تن از باشندگان ولایت غور به رادیو آزادی میگویند.
متاسفانه در ولایت غور همه شبکه‌های مخابراتی وجود دارد که و اینترنتشان در حد آخر ضعیف است. ما در حالی که پیسی زیاد را مصرف میکنیم، باز هم ضروریات خود را از اینترنت گرفته نمیتونیم. خواهش ما از حکومت محلی و مرکزی است که توجه خیلی جدی را برای کیفیت اینترنت در غور داشته باشند.
در ولایت غور اینترنت خیلی ضعیف کار میکنه. اگر ما بخوایم یک چیز را آپلود یا دانلود بکنیم، زیاد مدت در بر میگیره. باید مسئولینی که در این ارتباط کار میکنن باید کم توجه بکنن، اینترنت خود فورجی بسازن در غور.
با این حال سرعت پایین اینترنت کار خبرنگاران این ولایت را نیز با چالش جدی روبرو کرده است. اکنون کار خبررسانی و اینترنت با هم پیوند مستقیمی دارند. شماری از خبرنگاران غور میگویند که کندی اینترنت در این ولایت سبب شده است که آنان به وقت زمان نتوانند رویدادها را نشر کنند. معروف سعیدی خبرنگار رادیو سلام وطندار بر رادیو آزادی میگوید.
متاسفانه خدمات اینترنتی در ولایت غور بسیار ضعیف است و شبکه‌های مخابراتی که در غور فعالیت میکنند، خب خدمات اینترنتی اونا توجی است و ما نمیتونیم اگر بخوایم گزارش را به کابل بفرستیم یا که فعالیت‌های رسانه‌ای خود از طریق شبکه‌های اجتماعی به پیش بگیریم، متاسفانه نمیتونیم و با مشکل مواجه هستیم.
سید میر قفوری مسئول بخش اطراح ریاست مخابرات ولایت غور نیز پایین بودن سرعت اینترنت را در این ولایت میپذیرد، اما میگوید به دلیل ازدحام بیش از حد مشتریان اینترنت در این ولایت ضعیف میگردد.
اینترنت در مرکز ولایت از همین خدمات از شبکه‌های مخابراتی ام‌تی‌ان و سلام روشن 3G فعاله، یکی بعضی موارد ضعیف میشه یا بی‌کیفیت میشه به خاطر اینکه ترافیک زیاد است و تراکم جمعیت نفوس باعث میشه که در بعضی مواقع همین خدمات اینترنتی ضعیف کار کنه.
در حالی از کندی سرعت اینترنت، شبکه های مخابراتی در غور انتقاد میگردد که دولت افغانستان اعلان کرده است که باید آموزش از راه دور از طریق رسانه و شبکه های اینترنتی صورت گیرد، کاری که تاکنون به درست جامعه عمل نپوشیده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان زراعت زون شمال شرق افغانستان می گویند در 7 سال گذشته با تطبیق پروژه ملی باغداری در بیش از 37400 جریب زمین باغهای اصلاح شده احداث شده. به گفته این مسئولان اکنون بیش از 80% این باغها به ثمر رسیدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشیر احمد غزالی از بغلان می شنوید.
مهرالدین از ساحه کلگه ولسوالی دوچه ولایت بغلان 5 سال قبل در 2 جریب زمین خشک و خاره خود باغ احداث کرد. از درختان اصلاح شده شفتالو، سیب، بادام، انگور، گیلاس و امثال اینها. او میگوید 3 ساله هست که باغش به ثمر رسیده و سالانه از آن تا 20 برابر حاصل قبلی را میوه میفروشد.
دیگه زمینی بود که زمینی خاره و زمینی یعنی خشکه. ما با همکاری نیچلپی امیر باغ جور کردم، در ما درخت دادن و دیگه مثلا یک ماشین و یک تراکتور و چیزا یکشی همکاری کردن، یعنی از همی باغ، از علفش، از درخت، چوبش، از میوهش، از همه چیز بهرمند هستیم. بسیار با ما خوب است. هر ساله با ما از بادامش، از میوهش سالی یک لگ، یک نیم لگ تا دلگ رو برای ما از یه حاصل گرفتیم.
او می افزاید با به ثمر رسیدن این باغ وضعیت اقتصادیش بهتر شده و قصد دارد تا چند جریب زمین دیگر خود را نیز باغ بسازد. این باغ ها با کمک مالی پروژه ملی باغداری وزارت زراعت ساخته شدند. این پروژه با باغداران نهال وسایل باغداری و برای چند ساله هم کود کیمیایی کمک کرده است. امان الله باشنده ولسوالی اندراب که اون نیز قطع زمین خشک و خاره خود را باغ ساخته است میگوید:
ما 2.5 جریب ما باغ جور کردم. اینجا گندم بود، سخت گندم میکرد در یک سال. بالاخره سال اول، سال دوم، سال سوم کم کم در گرفت آمد. بالاخره سال بالا را تا 4000 فرم 2.5 جریب زمین باغ اصول دار دیگر. سیبش یک بار فروختیم 2000 فرم گندم زردانه شد و 1000 فرم گندم 1000 فرم برنج. ما فکر کو که چند سال اصول شده داره. 100 گندم به اصول میکرد تا 2000 فرم اصول شده میگرم. یعنی 2000 گندم بخرم اصول سیبر.
پروژه ملی باغداری وزارت زراعت از آغاز فعالیتش در زون شمال شرق که از آن 7 سالی می گذرد نزدیک به 37500 جریب زمین را باغهای اکثراً با درختان از نسل جدید و اصلاح شده احداث کرده است. محمد حسن فروتن مسئول این پروژه در زون شمال شرق می گوید:
در مجموع بیشتر از 70% باغ ها به ثمر رسیدن. محصولات ما دیگر از خارج وارد نمی کنیم، حتی می تانیم که ما به ولایت دیگر که شامل کابل و یا ولایت های زود است در اونجا هم دوام کنیم. میوه هایی هست که در مجموع میوه های بومی که قبل هم دادن اونا اصلاح شدن و میوه های جدیدی که نسل های جدیدی است که به خاطر حاصل خوب دارن و مقاومت در مقابل آفات امراض دارن، اینا انتخاب شده و از این میتونن که حاصل بسیار خوب ما بگیریم.
او میافزاید حالا مردم فن باغداری را به خوبی یاد گرفته اند و اگر همتی بکنند میتوانند خود برای بهتر شدن صنعت باغداریشان دست به کار شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشدار داده که از اردوی آن کشور برای توقف نارامی‌های بعد از مرگ یک مرد سیاه پوست استفاده خواهد کرد. جان باختن جورج فلوید در بازداشت پلیس اعتراضات گسترده را در 6 روز گذشته در آمریکا به همراه داشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم جاوید نعیمی می‌شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر والیها در ایالات‌های مختلف آن کشور به توصیه‌های او به اعزام نیروهای ملی گوش ندهند اردو را توظیف خواهد کرد. ترامپ روز دوشنبه در قصر سفید گفت می‌تواند هزاران نیروی مجهز اردو را در شهرهای مختلف مستقر سازد.
اگر شهر یا ایالت اقدامها را برای دفاع از زندگی و دارایی‌های شهروندان نادیده می‌گیرد، من اردوی امریکا را در آن جاها مستقر می‌سازم تا به صورت فوری مشکل آنها را حل کند. بر اساس قانون ایالات متحده امریکا، رئیس جمهور می‌تواند در وضعیت‌های حساس و فوق‌العاده از اردو برای حفظ امنیت استفاده کند. در گذشته اردوی امریکا در برخی موارد اضطراری از جمله رسیدگی به رویدادهای طبیعی در هماهنگی با مقام‌های محلی و ایالتی مستقر شده است، اما این بار وضعیت فرق دارد. رئیس جمهور ترامپ از آنچه که روز یکشنبه در واشنگتن و سایر مناطق این کشور پس از مرگ جورج فلوید اتفاق افتاد به عنوان اقدام‌های تخریب‌کارانه یادآوری کرده. ترامپ مرگ فلوید را فاجعه بزرگ خوانده، اما تاکید کرده است که اداره او نمیگذارد تا اعتراض‌ها شهرها و ایالت‌های آمریکا را به خشونت‌های بزرگ بکشاند. با گفته ترامپ، بزرگترین قربانی رویدادهای اخیر در آمریکا شهروندان صلح دوست هستند که مربوط به اجتماعهای فقیر آن کشور می شوند. مرگ جورج فلوید با اعتراضهای گسترده در آمریکا به همراه شده و هزاران تن در شهرهای بزرگ با روحیه خشمگینانه به جاده ها سرازیر شدند. اما در ویدیوهای نشر شده دیده می شوند که غارت و آشوب هم در جریان اعتراضها رخ داده است. همزمان با هشدار دونالد ترامپ برای استقرار اردوی آن کشور در شهرها و ایالت‌های نارام، نتایج طب عدلی بر جسد فلوید هم اعلام شد. این آزمایشان نشان می‌دهند که فلوید در نتیجه خفه شدن جان داده است. مایک بایدن، یکی از دکتران آمریکایی که آزمایش طب عدلی را بر جسد جورج فلوید انجام داده، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت این مرد در نتیجه فشار به گردن و کمرش از سوی افسران پلیس در مینیاپولیس جان داده است. یافته‌های فعلی با آنچه در مرحله ابتدایی طب عدلی صورت گرفته بود اختلاف دارد، زیرا در آن زمان آزمایش گفته شد که آثار از خفه شدن یا فشردن در گلو و گردن فلوید دیدن نشده است. در ویدیویی که خیلی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، دریک چاوین افسر پلیس را در مینیاپولیس نشان می‌داد که زانویش را بر گردن فلوید گذاشته و فشار می‌دهد. جورج فلوید در این ویدیو التماس میکند که نمیتواند نفس بکشد، اما افسر پلیس با فشار ادامه میدهد. اکنون چاوین به ارتکاب قتل متهم شناخته شده است. در حال حاضر قیود برگشت و گذار در بسیاری از شهرها و ایالت‌های آمریکا به خاطر نگرانی از اعتراض‌های خشونت‌آمیز به اجرا گذاشته شده و تنها در واشنگتن دی سی قیود در جریان شب گذشته از ساعت 11 به 7 شب پایین آورده شد. در نیویورک، بزرگترین مرکز تجارتی آمریکا، اندریو کومو والی این ایالت اعزام اردو توسط رئیس جمهور را رد کرده و گفته است که از دونالد ترامپ به خاطر این اقدامش سپاسگزاری نمی کند.
پیام ها و نظریات شما.
محمد ایرادم از ولایت ایراد به تماس شدم. این مولول هستم، این مبینه هستم. این 13 ماه میشه، 14 ماه میشه که ماش محاوله نشده. انتظار میکش من ورست تاله. ولی همه سلام من 3-4 ماه تیر شده تاله حواله نشده. هم غرانتی لیم، هم به این دفعه پولی نداره. هیچ کمک ما تاله دریف نپدیم. فقط ماش خود دریف کنیم های تیجی خلاشی. صدای مادبر هستم. قصی که این معاشر حواله میکنه زینه های پسان بکنه نسپیر حواله کرده نسپیر نکرده. این معاشر بگو بی جواد از خیلی خواله کنی که مولین سخت نیازمنده. از حال ما هیچ کس خبر نیست، هر کس قرنطینه بخونه پسه و دیگه از ماک و از ساله ساله قرنطینه. زنده باشی، خداحافظ.
یک شکایت دارم از این مارکتینگ وزارت صحت عامه مالای مربوطه. فضای لب صد اگر بولانی فضا را چشم فضا را کل از یه را جنگ و تمام مرض مردم بیچاره مظلوم گوشنه توشنه میای میخوره کلش این مرض میگیره. زردی سیاه هر 9 نفر یک نفر زردی سیاه داره. ما از کجا پیدا شده ای؟ از این چلپل خوری چی داده گر؟ همین خاطر خدا پس کرد وزیر صحت عامه را جدید پرسان که ایچی نمکنه. رئیس مارکتینگ دکان در دکان نگرده، دوتر در دوتر نگرده، جواد یکی به جواد تمام روز مردم از چکل و مرداد در رئیسه. و سلام بچرم.
احمد هستم، از ولایت لوگر، از جمله محصلین پوهنتون لوگر هستم و کسی هستم که تازه می سال از پوهنتون لوگر فارغ شدیم. و پوهنتون لوگر متاسفانه با جایی که کارهای خودم خود پیش ببرد برای بچه‌ها دیپلم بسازد، دیپلم از کارهای دیپلم خود پیش ببرد اون چی کند. متاسفانه کدام پروسه نانوایی که از هم اصلا ده نان که توزیع می شد همون پروسه را پیش میبره، کارهای خود اشتریت شما ماندد. دیگه بچه‌ای که تازه فارغ شده نه حتنا دارن، نه کدام تجربه دارن، نه کدام چیز. هر مرجعی که میرن کدام تجربه ندارن که
ما در اینجا خود استفاده کند. این حدود 6 ماه میشه که چند ماه میشه که به حساب بچا فارغ شده، هیچ کس هیچ مدرک از اسناد اینا ندارن که پیش بر پیش کنند از اسناد خود استفاده کنند. دیگه یک موسسه یا پانتونی که مثلا در دست تعلیم تعلیمی باشد، چرا مثلا در چیز خود مصرف کنه، اون مثلا که چرا ما توزیع نان خشک مسئولیت نان خشک چیزا رو بگیرد، باید با سیستم خود پیش ببرند. خدا حافظ.
پیام شما، نظر شماست.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شما می توانید تازه ترین ها را در وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. به این ترتیب رسیده ایم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم پروگرام زن و زندگی و به تعقیب آن برنامه مربای مرچ هم آماده نشر است. اما قبل از آن توجه کنید به سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
مسئولان صحی هرات تایید میکنند که بیش از 270 تن از کارمندان صحی در ولایت هرات به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. 15 تن از دکتران شفاخانه ولایتی فرا به بیماری کووید 19 مصاب شدند. در این شفاخانه مجموعا 22 دکتر مشغول کار می باشند. در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی خانابات ولایت کندز 7 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات اورزگان می گویند یک پلیس نفوذی 2 سرباز همسف خود را به قتل رسانده است. سخنگوی والی اورزگان روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت شب گذشته در منطقه صوفیان شهر ترینکوت یک پلیسی که با طالبان ارتباط داشت بر همسنگران خود فایر کرده است. تعداد تلفات ویروس کرونا در سرتاسر جهان از 375,000 نفر گذشت، هرچند در بعضی مناطق سرعت گسترش آن کاهش یافته است. رئیس جمهور آمریکا در اشاره به تظاهرات و ناآرامی در کشور خود میگوید برای متوقف ساختن آشوب و غارت از همه منابع ملکی و نظامی استفاده میکند. و یک عضو مهم پارلمان ایران اظهار میدارد که در تظاهرات ضد حکومت در ایران در ماه نوامبر 230 نفر کشته شدند.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. حال توجه کنید به پروگرام زن و زندگی و به تعقیب آن برنامه مربای نمرج که آماده نشر است و با هم می شنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام و علیکم. در این برنامه بر یکی دیگر از خشونت های زن علیه زن مکث می کنیم و آنین که چرا بعضی از زنان و دختران با مردان متأهل رابطه عاشقانه و نامشروع برقرار می کنند. همچنان با این کار اولین صدمه جبران ناپذیر را به یک زن دیگر وارد می کنند.
در خانم باید از دل یک خانم بیاید، باید هیچ وقتی کار نکنه که یک خانم
شوهرم با دختر عمیم فرار کردن و ضربه از
در چنین رابطه ای خانم ها دچار مشکلات بیشتر می شوند یا مردان.
زیادترین آسیب را که میبینه خانمی است، شوهرش.
عوامل و راه های بیرون رفت از این گونه رفتار کدام ها هست؟ همکارم عفیفه ساکب با گزارش بر این موضوع پرداخته است که گوشه های مختلف مشکلات، عوامل و راه های بیرون رفت از آن را تا حد در خواهیم یافت. بعد از آن در پیوند به موضوع گفت و شنید را با یکی از زنان فعال حقوق زن با شما شریک میسازیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
یک واقعیت است که همه به امیدواری داشتن یک زندگی مشترک عاشقانه در آینده ازدواج میکنند، اما وقت پای به خیانتکاری شریک زندگیشان میبرند، نمیتونن او را تحمل کنند و ترجیح میدن ساده ترین راه ممکن، یعنی جدایی را انتخاب کنند. اما بسیار کم اتفاق میفته که برخی از زوجها ترجیح بدن بعد از خیانت به جای جدا شدن از هم زندگی خود را مجدداً بسازند. از دید ارزش‌های دینی و اخلاقی هم ارتباط نامشروع دختران و زنان متأهل با مردان متأهل پذیرفتنی نیست. اما سوال در این جاست که چرا بعضی از دختران و یا زنان با وجودی که می دانند مرد مورد نظرشان ازدواج کرده و صاحب زن و فرزند است، با آن هم با او رابطه عاشقانه برقرار می کنند و آگاهانه سبب فروپاشی و بربادی زن و فرزند او مرد می شن. و بسیاری از مردهای متأهل چرا رغبت به داشتن رابطه با زن و یا دختر دیگی می داشته باشند؟ در آغاز درد دل خانم به نام نازنین را بشنوین که در همان اوایل زندگی مشترک زن و شوهری میگه شوهرش با او خیانت کرد.
مدت 4 سال میشه که عروسی کردیم. ما 20 سال داشت. ما هرات زندگی میکردم، برای دیدار مادر جانمشان به کابل آمده بودم و بعد از آمدنم به کابل شوهرم با دختر عمیم فرار کردن و ضربه‌ای که از ازدواجم دیده بودم ای بود. و ما حدود 3.5 سال میشه که زندگی خود سپری میکنم، با طفلکم هستم.
لیلا اسم مستعار زن دیگیه، از قربانیان این نوع خشونت توسط یک هم جنسش است. با تلخی بغضی که راه گلویش را گرفته، لب به شکایت گشوده میگه آن زن با رابطه نامشروعی که با شوهرش داشت، شوهرش را از او گرفت و او با 5 کودکش بی سرپرست باقی ماند.
هیچ یادم نمیاد که کدام شب ما گریه نکردم. دیگه خیلی سخته برای یک خانم. تا یک وقتی مامای ما یک کم مصرف چی میکرد، کم تو مامو هست دیگه نیستی. بعد توجه زیافت به او دارد، از فرویش تا شیشا میده شد. میخواست مر طلاق بیته، باز ما از خاطر اولاده طلاق نگرفتم. بچه اگه اگم خورد 5 سال هستم رابطه ندارم دیگه.
اون خانم میفهمید که شوهرت خال عروسی کرده گیست؟
آه خانم میفهمید. یک روز زنگ زده بود، باز ما گفتم که تو پشت زیر لاکو. گفت که ما دوست دارم میرم. ما گفتم چی اولاد داره، قرضه بانک داره دیگه داره. گفت که نه هرچی هم باشه دیگه، ما امیر دوست دارم نمیکنم. در خانم باید از دل یک خانم بیایه، باید هیچ وقتی کار نکنه که یک خانم متضرر شوه از خانه خود، از زندگی خود.
بسیاری از زنان که مورد خیانت و بیوفایی شوهر قرار گرفتن، با عاطفه مادری که نسبت به کودکانشان دارن، این صدمه تلخ را با وجود رفتار خشونت آمیز شوهر متحمل میشن. زرمینه از ولایت لغمان به این باور است که در کنار مقصر بودن زن در چنین روابط، مردان متأهل نیز بیگناه نیستن. او از خانم همسایه‌شان یاد میکنه که شوهرش به سبب دلبستن به زن دیگی در محل کارش، روزها و شبها با خشونت و لت و کوب با همسر خود رفتار میکنه.
دیده که خودم نفر است که مثلا خانمش است، خانمش بیکس و بیکوی است، ایلی خدا ایلی شوهر داره، اولاد دار است، مثلا غریبی نیستی نداری، هر چیزی از شوهر خود تیر میکنه، صدای خود نمیکشه. ولی شوهر که بازم از بیرون بیای پیشونیش ترش، بانگیری، لت و کوب، به خاطر که طفلش خرد است، ای زدن میخوره. میفهمم میگه که شوهرم که دیگه نفر گپ میزنه، به خاطر اولادای خودش شده. یک دفعه که رفتم خودکشی میکرد.
پریسا حیدری یکی از فعالان زن با یادآوری برخی از دلایل میگه یکی از عوامل خیانت بیشتر مردها به زنش، انتخاب نادرست و جبری از سوی خانواده بر زندگی مشترک زن و شوهری اونا میباشد.
در بعضی از خانواده در انگام ازدواج 3-9 سال در نظر نمیگیرند. اگر خانمها بیش از حد کلان باشه، مسلمه که بعد از ازدواج حتما مشکلات در زندگیشان پیدا میشه، مردها به خانمهای دیگر روی بیارن. یکی از عواملش انتخاب نادرست از طرف خانواده است. در گذشته دختر کاکا و بچه کاکا، دختر خاله و بچه خاله به نام یکدیگر میکردن و وقتی کلان میشدن به اجبار با هم نکاح میکردن.
مریم زرمتی، در بخش قضا سرانوالی لسانس دارم، در بخش جزا جرم شناسی ماستری دارم. تقریبا 20 سال است که تجربه کاری دارم با نهادهای مختلف. در بخش احقاق حقوق زنان کار کردیم، تانستم به این اهداف خود برسم. اکثر زنای افغان میتونن، پس ناامید نشین، درس بخونین، کوشش کنین. تمام حقوق حقیقی را که دین مبین اسلام بر زن قائل است خود با خبر بسازید تا بتانه شیرازی خانواده را حفظ بسازه و رولتان در جامعه محفوظ نگه کنه.
الیاس امید، متخصص تعلیم و تربیه و جامعه شناسی، به این باور است که داشتن رابطه های نامشروع به خصوص با مردان متأهل در کنار زمینه سازی خشونت زن علیه زن، زیان های جبران ناپذیر دیگر را از محیط خانواده به اجتماع سرایت داده و یک نوع بی‌اعتمادی به جنس زن را در ذهنیت ها جا می‌دهد.
اول این تاثیرات منفی در خود خانواده پدیدار میشه. از دید جامعه شناسی خانواده اولین نهاد اجتماعی است. اگر ما نهاد اول اجتماع را درست و محکم و مثبت نداشته باشیم، این به یقین که ما یک عضو اساسی اجتماع را از دست دادیم. یک خانواده شکسته و یک فامیل نامبد داشته باشه. تاثیرات اجتماعی از هم زیاد زیاد است و اجتماع یک دید منفی نسبت برای خانم می داشته باشه و نسبت به عمو فامیل می داشته باشه.
طور که دیده شده خیانت به همسر بدون فریب دادن اتفاق نمی افته و دروغهای مصلحتی که در ابتدای کار میگن به دروغهای بزرگتر تبدیل شده و خیانت و دروغ دست در دست هم پیش میرن. اما از دید عاطفی و روانی خیانت شوهر به زن و دخیل بودن زنان بیرونی در این موضوع چی صدمه ها و مشکلات را برای هر سه طرف دخیل در مسئله در پی خواهد داشت. در این مورد از پوهندوی شرف الدین عظیمی استاد روانشناس معلومات را بشنوین.
که از دلایل کلانی مسئله تنوع طلبی مرد هاست. به بعضی مرد ها عادت هستی مسئله. به بعضی مرد ها همسرشان نیازهایشان را رفع نمی کنه. محیط هم نقش داره. او زنها در روابط خودشان فاصله گرفتن از انسانهای خوب، احساس گناه، عذاب وجدان، استراب برشان پیدا میشه. زیادترین آسیب را که میبینه خانمی است شوهرش با زن دیگه ارتباط داره. برای زن خیانت به خصوص خیانت عاطفی اصلا قابل بخشش نیست و میتونه که به تمام عمر از این ناحیه رنج ببره. این گروه افراد و اشخاص که خیانت میکنه به یک روانشناس مراجعه بکنن تا اونها به شکل مسلکی مداخله بکنن و مشکلات را حل کنن.
بنفشه عفاف مسئول نهاد زنان برای زنان در کابل میگه روا داشتن خشونت زن بر زن دیگه توسط رابطه تداشتن با شوهر او خانم و سوی هم رغبت بسیاری از مردان متأهل و رابطه داشتن با زن و دختر دیگه غیر از همسرش در فروپاشی پیمان زن و شوهری و رنگ بخشیدن قضایای خشونت علیه زن و همچنان ثبت بیشترین قضایای طلاق نقش به سزای میتونه داشته باشه. او از قضایای طلاق و خشونت هایی که به نهاد اونا راجع میشه یادآوری میکنه.
اکثرا ما در اواخر به واقعات تر خوردیم که خانم موضوعات را بر ما پیش کردن که از داشتن ارتباطات شوهرایشان، از داشتن ارتباطات تلفنی، خطی، پیام‌های صوتی که روان می‌کردن، اینا نشان دهنده ارتباطات شوهرایشان با خانمای دیگه بوده. تا جایی به این موارد رسیدگی کردیم. مثلا قضای طلاق، ما دلیل طلاق را که مرد حاضر میشه و تن میده به دادن طلاق خانمش، همین موارد را ثبت کردیم. بنان بنیاد از ازدواج باید بسیار زیاد سرش فکر شوه.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
در کنار صدمه های اخلاقی، اجتماعی، روحی و عاطفی دیگر کدام سبب های وجود دارد تا برای داشتن تکیه‌گاه عاطفی و یا هم شریک و همدم بهتر زنان با مردان متأهل دوستی کنند و مردان متأهل با رغبت این رابطه ننگین را نگه دارند؟ همکارم عفیفه ساکب در گفت‌وشنیدی که با خانم سمیرا رسا سخنگوی فیفا و فعال حقوق زن انجام داده است این سوال و سوال های دیگر را نیز با وی مطرح کرده است.
بسیار تشکر بانو رسا از این که با ما وقت گذاشتین. به نظر شما منبع رفتارهای خیانت مرد با خانمش در خانواده ها و در جامعه ما از چه نکات سرچشمه میگیره؟
متاسفانه منبع از این کار از خانواده هایی است که با دیدهای سنتی و دیدهای افراطی و دیدهای تاریکی که حاکم بر خانواده های اکثریت از مناطق افغانستان است، باعث شده تا این که ما ازدواج های ناموفق را شاهد باشیم و یا هم شاهد خشونت ها باشیم. اکثر اوقاتش مردا بر خانمای خود شاید توجه نداشته باشند و اکثر اوقاتش هم خانما شاید از این ازدواج راضی نباشند. مشکل از اینمی جا آغاز میشه. فقط شاید از او تولید مثل داشته باشند، فقط به عنوان برده جنسی و برده کاری از او در داخل خانواده استفاده بکنند. ما از لحاظ انسانی به محبت، به شفقت، به احترام، به ارزش، به زندگی نیاز داریم و در ضمن یک عدم صداقت مرد را همچنان نشان میده. شاید اکثر قضاوار ما شما شاهد باشیم که مردها اظهار نکرده باشند که ما اینا خانم دارن، خانم خانواده دارن جرب ازدواج دومی میشه، بعد از او ایناش آگاه میشن که مرد قبلا ازدواج کرده بوده، ولی این مرد دلایلش به این بوده که مرد ازدواج ما یا به اثر بد دادن گرفتن یا به اساس از این بوده که انتخاب خانوادیش بوده.
تشکر. رابطه داشتن یک زن یا یک دختر با یک مرد ازدواج شده بر خودش، بر خانم اون مرد و فرزندان اونا چقدر میتونه زمینه خشونت و سردرگمی را مهیا بسازه؟
این تنها صدمه را به این خانم میرسانه، از لحاظ خانوادگی بر از این مرد مشکل ایجاد میکنه که این باعث یک پرخاش بین زن و شوهر در خانواده میشه، خانواده ها از هم بپاشن، بر علاوه که هر سه نفر صدمه میبینن و مشکل ایجاد میشه، بیشتر از او کودکای از این خانواده تاثیر پذیر هستند، بر از اونا مشکل بیشتر ایجاد میشه.
خب بانو رسا، در آخر اگر لطف کنین اینم بر ما بگوین که در آغاز پیوند زندگی زن و شوهری چه نکات بهتر است که به گونه شرط و یا قول و قرار گذاشته شود تا ضمانت قانونی را هم با خود داشته باشن و هم زندگی زن و شوهری در خانواده ها از هم پاشیدگی نجات پیدا کنند؟
وقتی که دو نفر ازدواج میکنن از قبل باید حداقل یک توافق نظر داشته باشن، حداقل سه مورد تفاهمی را اینا با همدیگر داشته باشن. اینا باید تفاهم فکری و مشابهت هایی را باید در زندگی داشته باشن، تفاوت ها کمتر باشه، مشابهت ها بیشتر باشه. اینا چگونه همدیگر را میتونه بپذیرن، با کدام اوصاف، با کدام موارد ظاهری و باطنی. این ازدواج نه بر اساس توافق خانواده ها باشه، نه بر اساس خواست های مادرانه و پدرانه و مردسالاری و یا خانواده سالاری باشه. این ازدواج بر اساس رضایت دیگران نباید باشه.
خانم سمیرا رسا سخنگوی فیفا و فعال حقوق زن بود که در مورد داشتن رابطه با مردان متأهل، مشکلات، دلایل و راه‌های بیرون رفت از آن صحبت می‌کرد. قابل یادآوری است که یکی از مؤثرترین راه‌حل‌ها برای خارج شدن از دام چنین دوستی‌ها، گوش دادن به صدای وجدان و واقع‌بینی است تا هم از خشونت زن علیه زن و هم حق تلفی از جانب مرد به زن جلوگیری شود. برنامه زن و زندگی را که عفیف ساکب آماده نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت بعد، خدا نگهدار.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام به کسایی که صدای ما را میشنونده میشوی برنامه تقدیم است.
بله، ما و غمچکان جان خو اینا اومدیم و جور و تیار هستیم و برنامه ای هفته را تقدیم میکنیم.
چطور هستین با رای دادن و گرفتن حق از
او غمچکان جان خو اینا امروز خود دست و جای بالا دست میزنی، یک دفعه برق میگیرید باز چطور میکنی؟
دست نزدیم قندی گل جان، فقط طرفش سیل کردیم.
امو سیلم نکو، برنامه را تقدیم کن که در شروع برنامه چی داریم برای نشر.
در شروع اخبار آماده نشر است که اینه تقدیم میشه.
سلام، با گوش کردن اخبار ی هفته از مربای مرچ خوش آمدین. الا قرار خبرایی که بابا جلک آژانس خبر رسانی به خبر رسیده است، عامر حوزه 66 امنیتی هفته گذشته با رئیس اتحادیه کیسابران ملاقات کرد. با گزارش خبرگزاری به خبر، در این ملاقات عامر حوزه 66 امنیتی از تلاشای رئیس اتحادیه کیسابران مبنی بر تنظیم ساختن تمام کیسابران و جمع کردنشان در اتحادیه قدردانی کرده و موفقیت های مزیدشان را تمنا نمود. بعدن رئیس اتحادیه کیسابران همکاری نوزه را در پیشرفت این اتحادیه خیلی ها مفید تلقی نموده، از عامر حوزه 66 امنیتی خواست تا همکاریشان را در قسمت و عدد بین کیسه و حوزه ادامه دهند. الا در اخیر یک مدال شجاعت از طرف عامر حوزه 66 امنیتی به شانه راست آقای شادست کیسیار رئیس اتحادیه کیسابران چسبانیده شد. و بعد از آن یک آدم موتر کرولای 2012 که از یکی از پارکینگ‌های شهر سرقت شده بود از طرف رئیس اتحادیه کیسه‌بران برای عامر حوزه 66 امنیتی به طور تحفه داده شد. و این هم اطلاعیه رستوران سیار شیر شکر ریل گلاب. رستوران شیر شکر ریل گلاب که بالای یک کراچی سیار فعالیت میکند برای تمام هموطنان مژده میدهد که این رستوران با غذاهای خوشمزه از قبیل فرنیالا، منتو، آشک، شش کباب، جگر کباب، شکمبه کباب، شوربای کله از قبیل کله مرغ، کله بدنه، کله گنجش، کله مینا، کله موسیچه و دیگر غذاهای خوشمزه با داشتن اجازه نامه وزارت سعدمندی و چوروالی در خدمتتان قرار دارد. آدرس لب دریای کابل، پل خشتی، نزدیک کوچه کافروشی الا. اخبارم پایان شد. برین دیگه نوش جان.
شنونده های عزیز، هفته گذشته در قریه یکی از ولایات یک کلینیک افتتاح شد که مردم قریه را به طور مجانی معاینه و تداوی میکنه.
اگه باور ندارین اینه بشنوین.
برادرای عزیز، این با خیر اول به برکت و پشت کار بنده و دوم به همکاری مسئولیت خانه صحتمندی در قریه ما کلینیک جور شد و از مشکلات خلاص شدیم.
آشکر
بعد از این دیگه ضرورت نداریم که وقت مریض شدیم برای تداوی کابل بریم. این کلینیک داریم، دکتر صاحبا در خدمت ما هستن، شب و روز ما را تداوی و به طور مجانی معاینه میکنن. دیگه سر از هفته نو کلینیک در خدمتتان است.
نوبت اول
نه شما را میگم بند روبت استاد جمین پشت پشت الان زید بند روبت استاد جمین پشت جمین ای توبه خودتا میگم اینه تو استاد چون زید چون اینه میجا آفرین خودتا پشت 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 اینه ما تو به ترتیب به اساس قد برابری نوبت هم عوض کنین فهمیدی؟ نفر اول برو پشت دکتر زمین برو پشت نگه وقت کمست.
خوب یادر چی تکلیف داری؟
سه جان درد هستم، شب تو آسوب جانم درد میکنه.
چی آوردی امراید؟ تویسته که خلطه ایتا؟
سه ایتر هست که من اگ دو دانه گوک دارم، یکی شیر میتا و دیگهش نمیتا، دیگه با این خاطر آلی یک دو کیلو ماس گوی برات آوردیم، با چکه و مسکه سر لالای قرض باشه سه.
خو خو درست هست، بانشم اینجا. اینه ما این نسخه را بگی برو در شعبه پالوی ما فامیلی
برکت دیبینی
برای دوامه تا برو دگه چی سهل داری؟
این رفتم.
دکتر صاحب سلام علیکم.
و علیکم، چطور هستی؟
شکر خوب هستم. این امانتی شما، اما مالای ما وضعش خوب نبود صاحب. این دفعه دیگه هم یک کیلو گک پنیر قبول کو، باز دفعه دیگه بخیر کاملم باز یک دونه گک برگک برات میارم دکتر صاحب.
خوب خیر است، بگو که چی تکلیف داری؟
دکتر صاحب قربانه که چه هم همی دست من خواه میبره تو یک ماهی نکو که چی مشکل دارم من همه فامون بلا
آجت ماهینه نیست. اینمه اینی نسخه را بگی دیگه خواه نمیره. اگه باز خو رفت بازگان چندک بگیرش که بیدار شوه. برو دیگه.
دکتر جان هستی؟
آه
هستم، بیا پیش بیا.
تو بگی سر یک ماینه مره بکن که شکمم کفید، ای تو درد گرفته که تو بده عمرت نشده.
صبر کن آرام باش. از کجا آمدی که قبیه وار هستی؟
از همی قریه هستم. چرا دکتر جان چی شده؟
بیا در اینجا کلینیک هست، دکتر نان نمیخوره. بگو تو با قانون کلینیک ما بلد نیستی، تو حال برو بردگ وقت فرصت بیافا میدی.
نه دکتر سن، من جو جو هستم، من چیزی ندارم، نگل دارم، نگزبان دارم، به سرت قسم اگه چیزی داشته باشم دلم کفید.
الله تو یک شب شیر و قیماقم نداری ها؟ تو برو آله آله برو باز پسان بیا بیا زو دوا در دیپو خلاص شده دگه چی رو بری تو بتیم. برو دگه تو کاکای تو شلکی می کنی آدم دیوانه می سازی خالا بکشیده.
الله دلم گفید، الله دلم.
چی کردی کاکو جان دوا گرفتی یا نی؟
نه شیر قیماق میخوای از ما دکتر؟ تو برو با ما اگر نوشته کنم شیر قیماق نشانش میتونم یا نه؟
چی نوشته کنم کاکو جان؟
عریضه نوشته کنم که دکتر قریه رشوت خور است، قیماق و شیر میخوای. الله
آله ده ایجای کار به رشوت پیش نمیره. آله تو که عریضه کنی 20 چند زوات دکتر در مرکت ازت میخواین، از او کده بیا که بریم از بازار قریه یک ذره شیر و قیمه برش میخریم و خیر خلاص. شنوندای عزیز، بیاین که از قانون یک بام و دو عوام با خبر شویم.
چی شده قندی گل جان؟
اینه بشنو.
بنده یکی از باشنده های سابقه دار شهر کابل هستم و دعویلی که زندگی میکنم از بابا کلانم به پدرم و از پدرم به من به میراث مانده. در طول سالها مزه تمام رژیم ها را چشیده و از خانیم شور نخوردیم که مبادا کدام قماندان مسلح خانیم پوستی خود بسازه و همیشه در خانه گلی و کلوخی پدری زندگی کردیم. قصه کوتاه چی شما را درد سر بتم و از جنجالا و مشکلاتی که در گذشته در کوچه داشتیم قصه کنم. پس از این که حکومت جدید به وجود آمد، اعمار خانه های خودسر شروع شد و در کوچه مام ساختن بلند منزل آغاز شد و با یک چشم زدن چندین بلند منزل تجارتی در بین خانه های رایشی قد بلند کردند. چند ماه بعدش دیدم که در خانه همسایه پالوی مام ریگ و سمت و سیم و گادر آورده شد تا یک بلند منزل جور شوه. با خود گفتم اگه در پالوی خانه ما بلند منزل جور شوه اولی ما تاریک میشه. با می خاطر رفتم همراه همسایه ما که آدم کلان چوکی هم بود و چند موتر تعقیبی هم داشت گپ زدم و برش گفتم بیادر جان اگه خودت در اینجا بلند منزل جور کنی خو خانه مرا نقشش خراب میکنی و سیاسه را اولاد من نمیتونه آزادانه دولی بگرده و دیگه ای که ایجا خوب اساس نقشه شاروالی دو منزل اجازه داره، زیاد خود ایجا کس جور نمیکنه بیادر. همسایه با بسیار پیشانی ترشی گفت
با تو چی بیادر؟ دلم خانیم، ما این زمین را از این خریدیم که دو منزل آباد کنم، میفهمی یا نه؟ من در اینجا پنج منزل آباد میکنم. اگه زیاد سرت بد میخوره سر دیوالت یا پرده بگی یا کتاری آینی بالا کو. اگه این کارم کنه نمیتونی بگو می قیمت خانه چند است که بخرمش. من بیازو پارکینگ برم و ترایم ندارم و میره جور میکنم.
با شنیدن ای گپ صدای خود نکشیدم، گفتم برو یک طرف اولیس یک چاره میکنم و با گفته همسایه سر دیوار اولی را پرده بالا کدم تا که داخل اولی ما معلوم نشه. از این جنجال نو خلاص شده بودم که دو طرف دیگه اولی مام کار ایمار بلند منزل آغاز شد و تا چشم باز کردم چهار طرف اولی مار تعمیرهای شش منزل و پنج منزل گرفت. خدا نشانتان نده. با دیدن ای حالت رفتم و وکیل کوچه را زود خبر کردم و برش گفتم که ای چی حال است او بیادر، خودت وکیل کوچه استی یا کار کو؟ وکیل کوچک یک آدم بسیار رشوت خور بود و همیشه به بانه های مختلف مردم بازی داده بود. با جوابم گفت
والا جبار جان، خودت دیگه بغیر از این که سر اولیت پرده بگیری دیگه کدام را نداری، چرا که در شرایط امروزی هر کس هر چی که دلش شد اماتو میکنه. برو بدر.
با شنیدن این گپ گفتم ایجا خود کوته سرای نیست، میرم سرشون دنایه شاروالی عریضه میکنم مامد سپای دارم. و بدر وکیل کوچه پوسخند زد و رایش گرفت و رفت. با سباش رفتم با نایه مربوط شاروالی و با نوشتن اگریزه از تمامشان شکایت کردم. پس از 2 ساعت انتظار سر و کله رئیس صاحب نایه پیدا شد. وقتی عریضه مرا خوان طرفم تری تری سل کرد و گفت
برو برو کاکا پشت گب نگرد، این رقمی عریضه روز ازار دانه به اینای شاروالی میه، زور هیچ کس به یا نمیرسه، میفهم یا نه؟ شولیت بخو پردیت بکو، اینا کلشان زورمنده هستن، امی که تره ماندن که در پالوشان باشی و زندگی کنی و خانه تا غصب نکدن، امی هم کلان گپ از ورد. برو اگه جنجال کنی با سرت هم زیر بالت میکنن.
این مربای مرچه که نوش جان کردین مفت جور نشده بود.
بله، برای تهیهش جاوید فیضی مرچ خریده بود،
صدیقی بشردوز او را ریزه کرده بود،
راتب ندیم او را ششته بود،
و شاه محمد نوران دیگدان چلان کرده بود،
آصف پیمان مواد دیگهش مثل بوره و دیگه چیزا را تیار کرده بود، و ما غمچکان او را در دیگ انداخته بودم
و ما قندیگال خندان چمچه زده بودم تا که پخته شوه و شما نوش جان کنین.
بله، ما دیگه رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.